حالا ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب دکتر رضا تقی‌پور، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی. سلام آقای دکتر تقی‌پور، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم از سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
ارادتمندم. آقای دکتر، شما با این عنوان طرح صیانت موافقید یا اینکه فکر می‌کنید بعد نام دیگری براش انتخاب بکنیم؟
من خواهشم این است که همون نامی که مجلس محترم روی این کمیسیون گذاشته و این طرح گذاشته اون رو ما به کار ببریم. اسم کمیسیون هست همطور که شما فرمودید، حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی. اون اسم طرح هم که آخرین چیزی که پیشنهاد شده و به تصویب کلیاتش به تصویب نمایندگان رسیده، طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی هست که کوتاه‌تر هم شده، شاید کاربردش راحت‌تر باشه.
طرح نظام تنظیم مقررات
خدمات فضای مجازی.
خدمات فضای مجازی. خب به جای صیانت تلاش میکنیم که دیگه اینو به کار ببریم. آقای دکتر تقی‌پور، خواهش میکنم، قبول دارید که افکار عمومی اونطور که باید با حالا اطلاعاتی که تا به حال منتشر شده راجع به طرح همراهی نکردن؟
ببینید، شاید حالا همراهی نکردن رو اینجوری به کار ببریم که به اندازه کافی، بله قطعا همینطور، به اندازه کافی اطلاع رسانی نشد. من قبلا هم عرض کردم اشکالیست که برمیگرده به سازوکارهای مجلس. شما خاطرتون باشه در بقیه طرح ها متاسفانه ما این اشکال رو داریم که به اندازه کافی حالا نهادهایی که در درون مجلس هست مثل روابط عمومی بقیه بخش ها این امکان ارتباط گسترده، حالا با توجه به اینکه برشد ارتباطات خیلی گسترده شده و اخبار اطلاعات بسیار با حجم زیادی بین مردم داره رد و بدل میشه که خب این از ویژگی های برجسته عصر ما هست، در این فضا خب طبیعی است که باید یک سازوکار بسیار قوی و گسترده وجود داشته باشه که این اطلاع رسانی ها صورت بگیره. بله، ما قطعا قبول داریم که این اطلاع رسانی به اندازه کافی صورت نگرفته. آخرین عرضم این است که چون از خیلی از دوستان، از مردم عزیز، وقتی مطلبی دارن یا انتقادی دارن سوال میکنیم آیا شما مثلا متن طرح رو ملاحظه فرمودید، معمولا بالای 80-90% پاسخ این است که نه، متن رو نخوندیم. ولی خب همین اخباری که تو این فضا منتشر شده این هست که به قول معروف اون روایت و اون قضاوت رو درست.
یعنی مدیران و نمایندگان خود مجلس، حالا اون طیفی که مخالف هستن، اونا هم شما معتقدین که طرح کامل نخوندن و مواردی که مطرح میکنن بسیارشون خلاف واقعه؟
ببینید، ما دیروز تو هم برای چندمین بار نسخه چاپی این طرح رو خدمت همکاران عزیزمون توضیح کردن در مجلس و همینجوری سوالی که میشد، بله متاسفانه درصد تعدادی که فرصت کردن، علارغم این که حداقل در فضای مجازی شما الان شنوندگان عزیز اگر جستجو بکنند، این از بعد از تاریخ 9 بهمن، یعنی درست جلسه 10 بهمن به بعد، بارها این منتشر شده این نسخه نهایی، ولی تعداد افرادی که این رو مطالعه کردن، یه آماری هم منتشر شد بعدن تحت عنوان نظرسنجی، تقریبا 88% خودشون عنوان کرده بودن که یعنی یا اصلا مطالعه نکردن یا اطلاعات خیلی کمی دارن.
درسته. خب بعد از اینکه همونطور که شما اشاره کردین دوباره در این خصوص اطلاعاتی رو منتشر کردن دوستان و حالا بعضی احتمالا رفتن مطالعه کردن، حرف و حدیث های تازه‌ای هم مطرح شد. مثلا دیدم که برخی از رسانه‌ها نوشته بودن که در طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی تأکید بر محدودسازی سرعت اینترنت نه مسدودسازی اون. شما تایید میکنید این موضوع رو؟
نه خیر، ببینید حالا اسمتونم
بنده امیدی هستم. آقای
امیدی، بله. خدمت شما عرض شود که اصلا موضوع این طرح راجع به محدودسازی یا حالا اون چیزی که قبلا به کار می بردن محدودسازی و فیلترینگ نیست، چون اساسا قبلا یعنی در سال 88 یک قانونی تحت عنوان قانون جرایم رایانه‌ای تصویب شده در مجلس و مثل بقیه کشورها که یک چارچوبی دارن، یک سری مقرراتی دارن در مورد محتواهای مستهجن، محتواهای غیر اخلاقی، محتواهای دیگه، اونجا دقیقا همه اینها تعیین تکلیف شده و یک کارگروهی هم تعریف شده تحت همین عنوان، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه. اونها تصمیم میگیرن، یعنی میخوام عرض کنم بحث محدودسازی یا محدودسازی و فیلترینگ قبلا قانون داره و اساسا امروز نیازی به تصویب قانون جدید نیست. ما در این طرح جدید به خصوص از بعد از این که در این کمیسیون مشترک بررسی شروع شد و به همین دلیل هم چون محتوا کاملا یعنی تا حدود زیادی تغییر کرد و عنوان هم به همون نسبت تغییر کرد، تلاشمون این هست که این فضا به خصوص خدمات رو دقت بکنن عزیزان شنونده، اینجا قانونمند بشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید یک فرد در این فضا اومده الان خدمات حمل و نقل داره ارائه میده، این چگونه باید باشه؟ تنظیمگرش کی هست و اساسا کی باید مقررات لازم رو در این حوزه وضع بکنه؟ اینها رو بیشتر اومدیم تعیین تکلیف کردیم، چون به هر صورت قطعاً مثل بقیه کشورها این نیاز رو قانون داره. بخش
الان برای مثالی که زدید آقای دکتر، مگه ما قانون نداریم؟ یعنی مگه نهاد مسئول نداریم؟
نه خیر، برای مثلا فرض کنید برای کسب و کارهای دیجیتال نداریم قانون، یعنی برای کسب و کارهای فضای واقعی فضای فیزیکی چرا؟ مثلا وزارت راه، شهرداری، اینا مطلع هستید دیگه.
بله.
اینا قانون داریم همچون که فرمودید، مثلا بیان از اتحادیه، آژانس ها یا از هر جای دیگه مثلا میان مجوز میگیرن. ولی الان سوال بکنیم که مثلا این تاکسی های اینترنتی از کجا مجوز میگیرن، این پاسخ مشخصی نداره. حالا این یه مثال بود، در سایر زمینه ها به خصوص در زمینه هایی که پرداخت دارن و مسائل اینجوری که قطعا منافع مردم عزیزمون وقتی که یک پولی اینجا داره پرداخت میشه و رد و بدل میشه، حتما باید یک نهادی باشه که این رو نظارت بکنه، حقوق مردم عزیز رو تضمین بکنه و مهمتر از همه چون در این فضا یک بخش از این طرح این است که در این فضا ببینید همه عزیزان کاربران خدمات این فضا در جریان هستن، اطلاعات زیادی از مردم داره جمع‌آوری میشه. مثلا فرض کنید که من مجبورم به هر دلیل آدرس خونم رو در اختیار یک کسب و کاری قرار بدم.
بله.
آیا این مجاز هست که این اطلاعات رو مثلا به خارجی ها بده؟ آیا مجاز هست که کجا استفاده بکنه یا کجا استفاده نکنه؟ یک فصل هم همینه، حمایت از حقوق کاربران. یعنی اینجا اومدیم تو سه تا ماده گفتیم که این اطلاعاتی که جمع‌آوری میشه باید حریم شخصی رو رعایت بکنن، نباید در هر جایی ازش استفاده بشه. بله، استفاده اجاری در حد اون مورد لزوم برای اون کسب و کار حتما مجازه، چون داره زحمت میکشه، ولی این که مثلا در اختیار کس دیگه قرار بده یا استفاده دیگه ازش بشه طبیعتاً حقوق مردم اینجا باید رعایت بشه.
بسیار خوب، حالا چون راجع به کسب و کارها صحبت شد،
بله
حتما شما مطلع هستید دیگه، الان هم برای اینکه یک کسب و کار مجازی بتونه مجوز دریافت کنه، بتونه اینماد داشته باشه، به هر حال باید مراحلی رو طی بکنه. یعنی همین جوری هم نیستش که هر کسی بیاد یک وبسایتی را بندازه و یک کالا رو به مردم بفروشه، یک سری مراحل باید طی بشه. اینماد هم که شما بهتر از من باش آشنا هستید، قراره الان در این رابطه چه تغییری اتفاق بیفته؟ یعنی یک نهاد دیگر هم قراره بیاد نظارت بکنه؟
بسیار سوال خوبی فرمودید. ببینید، ما توی یکی از مواد که الان متاسفانه تو ذهنم نیست، فکر میکنم ماده 15 باشه، اومدیم گفتیم دقیقا اولا که برای خیلی از کسب و کارها اصلا مجوز نیاز نیست مطابق قانون و فقط کافیه برن تو همون درگاه ملی ثبت کسب و کارها که الان وجود داره اونجا ثبت نام بکنن، یعنی اون کسب و کارشون رو، نوع خدماتشون رو ثبت بکنن و شروع به کار بکنن.
خب
پس این خیلی تسهیل شده، یعنی حتی اون کسب و کارهای اون مجوزهای لازم شاید حذف شده، فقط کسب و کارهایی که اصطلاحاً با کلان داده ها کار دارن اونها مجوز نیاز دارن، چون اونها دیگه خیلی اطلاعات حجیمی رو جمع میکنن و لازمه که حتما رعایت بکنن مقررات کشور رو. پس بقیه خیلی تسهیل شده و همین موردی هم که فرمودید خیلی ها الان مشکلشون این است که اصلا مشخص نیست اون یک جایی که باید مجوز بگیرن اون کجاست. اومدیم در ماده 3 و 4 دقیقا همین رو مشخص کردیم و گفتیم اگر نهادهای دیگر ملاحظاتی دارن، مقرراتی رو میخوان ابلاغ بکنن، باید از طریق اون تنظیمگر واحد این کار رو بکنن، یعنی به تعبیری یک کسب و کار نباید به 4 جا پاسخگو باشه، فقط به یک تنظیمگر باید پاسخگو باشه که ازش مجوز میگیره. مثلا فرض کنید که یک ملاحظات امنیتی هم هست یا یک ملاحظات فنی هم هست، هر کسی، هر نهادی، هر سازمانی ملاحظات جدیدی داره باید از طریق همون تنظیمگر به این صاحب کسب و کار برای دهنده خدمت ابلاغ بود.
بسیار خوب آقای دکتر، یکی از موارد دیگری که مطرح شده در خصوص طرح این گزاره است که الزام پیام رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران در این طرح پیش بینی شده و خیلی ها اینو تعبیر کردن به مسدود سازی شبکه‌های اجتماعی خارجی مثل اینستاگرام. در این خصوص میشه صریح صحبت کنید که آیا نتیجه طرح در صورتی که حالا اون مواردی که در نظر گرفته شده رو شبکه‌های اجتماعی خارجی رعایت نکنن و اگر نمیدونم مجوزی قراره بگیرن، تعهدی قراره بدن، این اتفاق نیفته، مسدود میشن در داخل کشور؟
ببینید آیه امیدی عزیز، شنوندگان عزیز، اولا این موضوعی که شما میفرمایید یعنی بحث ساماندهی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، باز هم قبلاً مصوبه شورای عالی فضای مجازی داریم براش، همین الان بنده آدرس دقیق چون فرمودید صریح گفته بشه دقیق میدم خدمت شما و شنوندگان عزیز. این مصوبه تاریخش هست 13 سال 1396، یعنی تقریبا 5 سال پیش همچین مصوبه‌ای انجام شده در شورای عالی فضای مجازی و ابلاغ شده و اکثر این مواردی که شما الان فرمودید اونجا تعیین تکلیف شده، یعنی گفته شده که حالا پیام رسان شبکه اجتماعی چه داخلی چه خارجی که میخواد در ایران فعالیت بکنه چه اقداماتی باید صورت بگیره.
خب
پس بنابراین باز اینجا ما تعیین تکلیف جدیدی نکردیم و اساساً ما اینجا در مورد بحث مدیریت محتوا باز موضوع اصلی این قانون یا این طرح نیست. همطور که عرض شد اینجا ما موضوع خدمات هست. ببینید محتوا هم بعضا میگن یک نوعی از خدمته، ولی باز اگر دوستان به متن مراجعه بکنن ما چند جا کلمه محتوا رو مثلا اینجا به کار بردیم، ولی اونجاهاییست که مثلا باز خواستیم که از حریم شخصی دفاع بکنیم، حقوق کاربران رو رعایت بکنیم، اونجاها کلمه محتوا رو به کار بردیم. یعنی ما اصلا اینجا نیومدیم میگیم کدوم محتوا مثلا مجاز کدوم مجاز نیست.
خب
حتی اگر یه جایی هم اشاره کردیم گفتیم همون محتواهایی که طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و قوانین موجود اونها انتشارشون مشکل داره، مثلا صاحبان کسب و کار هم اونها رو نباید منتشر بکنن. یعنی اصلا تکلیف جدید در این مورد ما مشخص نکرد.
خب اگه تکلیف جدید مشخص نشده اصلا چرا مطرح شده آقای دکتر؟
عرض میکنم اسم برده شده. ببینید مثلا فرض کنید که یک خدمتی موضوعش محتوا نیست، ولی یه کاربری میاد اونجا محتوای ضد اخلاقی اونجا بارگذاری میکنه.
خب
مثال عرض میکنم اونجا اشاره شده که اون صاحب کسب و کار و ارائه دهنده باید طبق قانون اون رو تا چند ساعت بعد، تا مثلا 12 ساعت 24 ساعت بعد باید اون رو حذف بکنه. این هم دلیلش حالا اگر فرصت هست من توضیح بدم. ببینید در گذشته یعنی همین چند ماه پیش یک مشکلی برای یکی از این سکوهای داخلی پیش اومد. این بند خدا اصلا کارش محتوا نیست، مثلا آگهی ها رو داره اطلاع رسانی میکنه در مورد خودرو، در مورد مسکن، در مورد مسائل دیگه.
دیوار رو میفهمه.
کاربران اومدن محتواهای ضد اخلاقی اینجا بارگذاری کردن. بعد یک دادسرایی احضار کرد این صاحب این کسب و کار رو.
بله.
آقا این سکوی شما این محتوای ضد اخلاقی منتشر شده و شما این رو حذف نکرد. خب این بنده خدا مراجعه کرد گفت آقا این رو که من منتشر نکردم. ببینید این رو کاربر منتشر کرده و اصلا من اینجا دخیل نبودم. تنها چیزی که الان اینجا پیش بینی شده این هست که این صاحب کسب و کار باید تمهید بکنه که این جور محتواها رو تشخیص بده و تا یک مهلتی که مشخص شده اینها رو حذف بکنه و اگر این کار رو کرد دیگه اون مسئولیت قضایی و حقوقی در مورد دادسرا و دادگاه نداره.
خب الان با توجه به فرمایش شما همین حالا هم باید مثلا اینستاگرام در کشور فیلتر باشه دیگه، یعنی چون فرمودین سال 96 همچین قانونی ما داشتیم، خب اونها حذف نمی‌کنن محتوای مورد اشاره شما رو، درسته؟
خب خدمت شما عرض شود که ببینید این رو در همون قانونی که اینم با سوال خوبیه های امیدی، خدا خیرت بده که سوالای دقیق و کارشناسانه
می‌کنید.
چون معمولا سوالا کلیه، پاسخ‌ها هم کلیه. ببینید همین الان اون کارگروه تعیین مصادیق باید تعیین تکلیف بکنه که این محتواهایی که الان داره منتشر میشه یا اون پیام رسان که رعایت نمیکنه تکلیف چیه. تا جایی که من اطلاع دارم تا الان شکایت های زیادی از همین موضوع حالا علیه اینستاگرام و علیه بعضی پیام رسان ها انجام شده. منتها این همون کارگروه هست که باید تصمیم بگیره و برداشت خود ما این هست که به هر صورت این ملاحظه این که کسب و کارهای زیادی تو این فضا دارن فعالیت میکنن،
درسته،
حالا آمار دقیقشو من بدید اعلام نکنم، خود کسایی که مسئولیت دارن مثل مرکز ملی مثل جای دیگه این آمار رو بدن، به دلیل این ملاحظات هست که عمدتا الان دارن فقط با کاربران به قول معروف صحبت میکنن که این اتفاق نیفته، چون متاسفانه صاحب کسب و کار یا صاحب سکو
همراهی نمی کنه.
بله، در حالی که باز شما اطلاع دارید که خیلی از کشورها در خیلی از کشورها این اتفاق افتاده، همین در طول یک سال گذشته در ترکیه، در کشورهای دیگه، یعنی اصلا در اتحادیه اروپا به خصوص، چون اونها مشخصا جریمه مالی میکنن. ببینید دو تا عدد خیلی مهمه، من خواهش هم اینه باز شنوندگان عزیز این رو جستجو بکنن، اگر اشتباه بود یه جوری فضای مجازی جای دیگه به ما اطلاع بدن.
بله.
من تا جایی که اطلاع دارم تا امروز خود خدمت شما فیسبوک 500 میلیون دلار، 500 میلیون یورو به نرخ اروپا، اتحادیه اروپا جریمه شده به خاطر همین محتواهایی که وقتی اتحادیه اروپا میگه مثلا اینها نباید منتشر بشه در اروپا، البته بین کشورهای بین کاربران اروپا، و اینها چون رعایت نکردن این جریمه ها انجام شده. طبیعی است که این چارچوب ها باید در کشور ما هم یک روزی ایجاد بشه. الان چون همطور که فرمودید این چارچوب وجود نداره، بیشتر امر دایر میشه بین این که آیا مثلا مسدود بشه یا نشه. خب واقعا مسدود شدن هم تصمیم سختیه و تصمیمی است که به قول معروف به عنوان اصل میته در از خیلی از چیزا خیلی از مسئولین مجبورن بگیرن. یعنی از یک طرف میبینن حقوق مردم داره ضایع میشه، مطالب خلاف ارزش ها، خلاف فرهنگ داره منتشر میشه، از اون طرف هم دسترسی به اون سکو ندارن.
آقای دکتر، حالا چون فکر میکنم اون بخشی که همه روش بیشتر حساسن همین ماجرای شبکه های اجتماعی، گفتگو هم البته باید تمام کنیم، خیلی طولانی شد.
بله.
پس باید بگیم همین حالا هم شبکه های اجتماعی خارجی در کشور دارن یه جوری زیرسبیلی فعالیت میکنن دیگه، چون به قوانین ما که اونطور که مورد انتظار بوده در واقع احترام نذاشتن و رعایت نشده آنچه که مشخص شده. در آینده هم اگر به همین شکل باشه همینجور زیرسبیلی فعالیتشون ادامه پیدا میکنه، یعنی که نه دیگه برخوردها سخت‌تر میشه؟
نه خیر همینه. ببینید عرض کردم این حالا نمیدونم اون کلمه‌ای که شما به کار میبرید واقعا مناسب باشه یا نه، ولی واقعیت این است که
شما فرمودیم الان به خاطر ملاحظات کسب و کارها و اینا همین حالا هم فیلتر نشدن.
بله بله خب عرض میکنم، چون میخواستم من کامل کنم فرمایش شما رو با این نکته که ببینید علت این که بعضی از اینها مسدود شدن حالا به قول شما یا فیلتر شدن چی بوده، همین بوده که واقعا اون کارگروه این اختیار قانونی رو داشته و اعمال کرده، چون مثلا اومده فعالیت‌های تروریستی رو اشاعه داده، فعالیت‌هایی که کاملا در بحث حمله تروریستی به مجلس حرم حضرت امام در قضیه رژه احوال بله. اینها به صورت برای مسئولین مشخص شده که اینها دارن اقدامات ضد امنیتی رو اشاعه میدن، دارن فعالیت‌های تروریستی رو حمایت میکنن و مشخصا همکاری اون سکو نبوده، خب طبق قانون اینها حکم دادن و این مسئولسازی صورت گرفته. اتفاقا ما اینجا در این قانون عرض کردم عزیزان اگر ماده 17 رو با دقت بخونن، اومدیم گفتیم که شما اول جریمه کنید، تذکر بدید، اخطار بدید و این نباشه که فقط تصمیم بین مسئولسازی یا خدمت شما عرض شود که ادامه فعالیت بدون هیچ چارچوب و قید بند.
بسیار خب، خیلی از شما ممنونم جناب دکتر تقی‌پور. ساعت‌ها میشه راجع به این طرح صحبت کرد. جناب دکتر تقی‌پور به عنوان یکی از موافقان امروز همراه ما بودن، امیدوارم فرصتی بشه یکی از مخالفان طرح هم بیان اینجا نظراتشون رو مردم بشنون و در نهایت حالا باید ببینیم رأی نمایندگان چه خواهد بود. آقای دکتر فقط خیلی کوتاه بهمون بگیم بالاخره قرار طرح توی صحن بررسی بشه یا کمیسیون، چون یه خبر اومد که از کمیسیون خارج شد رفت صحن.
من یه فرصتی از شما بگیرم عرض کنم باز
کوتاه بفرمایید لطفا، ممنون میشم.
فرمودید ببینید اون رأیی که پریروز گرفته شد در مجلس روز دوشنبه، این یک رأی استنزاجی بود برای اینکه چون میدونید الان به خاطر یک اشکالی که به نحوه رأی‌گیری به کلیات مطرح شده، کار کمیسیون از طرف هیئت رئیسه مجلس در گفته شده که فعلا کار رو ادامه ندن. این در رأی استمزاجی بیشتر برای این بود که آیا نه اکثریت نمایندگان موافق هستن که کمیسیون کارش رو با همون روش قبلی ادامه بده یا نه. به تعبیری اصلا این رأی گیری برای لغو ارجاع طرح به کمیسیون از 85 قانون اساسی نبود. پس بنابراین همطور که دیروز هم البته حتما عزیزان جناب‌عالی دکتر
همچنان در کمیسیون خواهد بود
ملاحظه فرمودن، خود اون عضو هیئت رئیسه هم که اعلام کرده بود مجددا اصلاح کرد خبر رو به این که اون رأی‌گیری برای لغو ارجاع به کمیسیون نبود. پس بنابراین این طرح الان به صحن برنگشته. اگر نیاز باشه که به صحن برگرده باید طبق تفسیر دوی ماده 167 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مشخصا برای این موضوع در جلسه صحن مجلس رأی‌گیری بشه تا این تکلیف بشه. تا زمانی که این اتفاق نیفتاده این طرح در کمیسیون مشترک اصل 85 باقی هست.
سپاسگزارم آقای دکتر تقی‌پور نماینده محترم مجلس شما.
خیلی متشکرم.